خب اصلا این بود که من تصورم این هست که ما بیاییم بحث رو روی سری کتاب های محدود قرار بدیم، چیزای الزامیش رو، البته بهتر از اینه که کتاب های زیادی رو محور قرار بدیم. و اینه که در واقع 4 تا کتاب به نظرم رسید که اینا رو ما کتاب های الزامی برای بحث قرار بدیم، که اصل اولی این هست که این مطالب این کتاب ها رو ما بحث میکنیم، مگر یه جایی تصریح بشه به خلافش. سلام علیکم. تصریح به خلاف بشه اون یه حرف دیگه است. در مورد کتاب های دیگه هم اصل اولی اینه که اشخاص دوستان ملزم نیستن به مراجعهش، مگر این که جایی تصریح بشه که فلان مبحث رو نگاه کنید و امثال اینها. فکر میکنم اینجوری مناسب تر باشه از اینکه کتاب های زیادی رو محور قرار بدیم و شاید چندان نیرزه. من یکی کفایه رو، خب که اصل اولیه ما بحث ما محور کفایه است، بحث بعدی مصباح الاصول آقای خوییه، درر مرحوم شیخه و به حسن فل اصول آقای صدر. ما در واقع کتاب های مختلفی از نهله های اصولی تقریبا مختلف رو محور قرار میدیم که خب کتاب های اصولی رنگارنگ دیگه هم هست، خیلی هم مطالب ارزشمندی توشون هم هست، ولی تصور نمی کنم که بخواییم به همه این مفاهیم بپردازیم مناسب باشه. احیانا حالا ممکنه یه مبحث خاص رو به یه تناسبی توی کتاب مراجعه بکنم. بعد نیست حالا اینجا یه اشاره این که گفتم نهله های مختلف به این نکته عرض بکنم. در واقع 2 تا سبک اصولی، سبک اصلا حالا فقهی بگید اصولی بگید، ابتدا مطرح بوده، بعدن به تو سبک دیگهی مطلب ادامه پیدا کرده. محور درسای خارج و اینها عمدتا زمان شیخ انصاری، خب فرماشد مرحوم شیخ بوده. بعد از مرحوم شیخ میرزا شیرازی خب مرجع تقلید میشه، 1281 مرحوم شیخ مرحوم میشه، 1281 مرحوم شیخ از دنیا میرن، مرحوم میرزا شیرازی جانشین در واقع شیخ میشن و محور اصلی تدریس و تدرس نجف. 10 سال بعد سال 91 مرحوم میرزا شیرازی میرن سامرا. در سامرا تقریبا همه شاگردای عمده شیخ میرزا میان سامرا، ولی بعد از 1 سال من جای مرحوم آخوند، ولی بعد از 1 سال مرحوم آخوند به دستور مرحوم میرزا برمیگرده نجف و تدریس نجف رو عهده‌دار بوده دیگه. از اون موقع در واقع 2 تا حالا بگیم مکتب، 2 تا سبک مطرح بوده. یه سبک اصحاب نجفشون میگفتن، یکی اصحاب سامرا، که عمده اصحاب نجف خود مرحوم آخوند خراسانی هست که اصحاب نجف در واقع محورش حرفای ایشون هست. در سامرا هم میرزای شیرازی که تدریس میکرده، شاگردهایی که پادرسشون بودن، میرزای تقی شیرازی مهمترین شاگرد و شنیدم خیلی تو درس میرزای شیرازی خیلی محترم بوده، یعنی مهمترین شاگردی که میرزا خیلی بهش توجه داشته میرزای تقی شیرازی بوده. آست اسماعیل سعد بوده، آست محمد فشارکی بوده، حاج آرزای همدانی بودن، این بزرگواران درس میرزا شرکت میکردن. خیلی درسم درس کمی بوده، میگن 30-40 نفر بیشتر درس ایشون شرکت نمیکردن، ولی یه درس خیلی مفصل بود. شنیدم که یه دوره میگن راه ها بسته شده بوده و اینا ارتباطات قطع شده بوده، اینا کاری نداشتن جز درس خوندن درس 6-7 ساعت طول میکشته، از طلوع آفتاب درس شروع میشه تا نزدیک ظهر. یه درس در واقع یه مباحثه جمعی بوده که شاید تمام شاگردها مشتهدینه بودن که میشستن با همدیگه در واقع بحث میکردن، میرزای نظارتی بر این گروه داشته. اصحاب سامر رو به تبع خود میرزا که حالت جزم گرایانه کمتر داشته و خیلی تشکیکی بوده، اون حالت تفکراتی که برشون حاکم بوده گاهی اوقات متفاوت بوده با اصحاب سامر. خود میرزا آخوند تو کفایه اگر مراجعه فرمایید، زبانی که به کار میبره خیلی زبان این است و جز این نیسته. انما به قول بعضی میگفتن ممثل نجفی ها انماست و ممثل سامرایی ها لیته و لهله و امثال این هاست. و توی این شاگردهای به اصطلاح میرزای شیرازی به خصوص محمد فشارکی، بعد از ایشون یه حالت تدریس بیشتری داشته شاید. بعدن مرحوم ها شیخ در واقع شاگرد عمده آس محمد فشارکی بوده و خب ایشون میاد قم و سبک در واقع حوزه قم که تأسیس میشه. حوزه قم بعد از حالا زمان ها شیخ یه مقداری تحت تأثیر تفکرات سامرائیه آس محمد فشارکی و بعد از اون شاید تحت تاثیر مرحوم بروجردیه. مرحوم بروجردی یه سبک نسبتا نوعی رو وارد میکنن، سبکی که بر پایه تتبع درش خیلی نقش داشته. این سبک رو دنبال میکنن که در واقع قومیای بعدی مقداری تحت تاثیر دو جریان در واقع، یک تفکراتی که تو قم حاکم بوده، یه مقداری تحت تأثیر حرفای مرحوم شیخه، یه مقداری تحت تأثیر حرفای مرحوم آقای بروجردیه. در واقع این دو شاخصه حرفای علمای بعدی قوم رو شکل میداده. البته بعدن و نه آقای بروجردی تقریبا اصلا سامرانه نرفتن. آقای بروجردی شاگرد مرحوم آخون بودن، ولی نکته ای که در مورد آقای بروجردی اساساً هست مستقل فکر کردنشونه. آقای بروجردی اساساً سبک فکرشون کاملا مستقله و آقای بروجردی تأثیری که بیشتر در قم گذاشتن بیش از این که در اصول تأثیر بگذارن در فقه تأثیر گذاشتن. یعنی فقه قمی ها خیلی متأثر هست از آقای بروجردی. شما تعلیقات عروه این دو بزرگوار رو ببینید، مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی، اکثریت قاطعش از آقای بروجردی گرفته شده، بسیار جدی. یعنی تأثیر حاشیه عروه آقای بروجردی در حاشیه مرحوم امام و مرحوم آقای گلپایگانی خیلی جدیه، خیلی روشنه که بسیاری از حرفا این همه حرفای مرحوم آقای بروجردیه که پذیرفتن خیلی تأثیر داره. حاشیه آقای بروجردی توی حواسی مرحوم آقای خویی هم تأثیر گذاشته، ولی نه به اون پررنگی. پیداست آقای خویی موقعی که حواشی می نوشتن حاشیه آقای بروجردی می دیدن، کاملا محسوسه، ولی نه مثل حاشیه آقای بروجردی و حاشیه آقای گلپایگانی و حاشیه امام که اینها تأثیرش کاملا جدیه. یعنی شاید 170 مطالب آقای بروجردی پذیرفتن این دو بزرگوار و خیلی تأثیر گذاشته اصلا تفکر آقای بروجردی در تفکراتشون، هم مراجعه به اقوال قدما، توجه به اقوال مشهور، توجه مراجعه به روایات، یه سبک تتبع در منابع اولیه، تتبع در روایات، تتبع در واقع اون مصادر اولیه خیلی جدی تأثیر گذاشته. مرحوم آقای خویی رو شنیدم که ایشون حاشیه عروه که می نوشتن می گفتن که من چند تا حاشیه رو مد نظر داشتم حتما مراجعه می کردم موقعی که می خواستم حاشیه عروه بنویسم. یکی حاشیه مرحوم استقل حسن بوده، یکی حاشیه مرحوم ناینی بوده، یکی حاشیه مرحوم آل یاسین بوده، یکی هم حاشیه آشقلی جواهری بوده که از بزرگانه. فکر نمی کردم که کسی دیگه ای مثلا حرف داشته باشه. وسط های صلات بود حاشیه مرحوم آقای بروزیری بوده، وسطم رسیدم نه حرف داره. بعد از اون حاشیه حاشیه رو با ملاحظه حاشیه آقای بروجردی تنظیم کردم، بعدم برگشتم یه بار دیگه از اول فقه اون قسمت هایی رو که با توجه به حاشیه آقای بروجردی تنظیم نشد حاشیه ایشون رو هم مراجعه کردم و کاملا محسوسه که این کسی این حاشیه رو مراجعه کنه، این که ایشون دیده حاشیه آقای بروجردی رو کاملا محسوسه. تأثیر یعنی تفکر علمای قوم متأثر از این دو بزرگواره، از مرحوم شیخ از یک طرف، از مرحوم آقای بروجردی از یک طرف دیگه، این تفکری هست که اینجا حاکمه. البته میگم در اصول اینقدر تأثیر نداره که در فقه تأثیر داشته. در اصول اصول مرحوم آقای بروجردی متفاوت هست با اصولهای دیگه و کمتر هم مثلا تو تهذیب الاصول مرحوم امام خیلی چیز مرحوم آقای بروجردی رو شما بتونید چشمگیر نمیبینید، در حالی که مثلا حرف مرحوم شیخ رو خیلی پررنگتر میبینید. کاملا متفاوت هست نحوه تأثیر اصلا طرحش و امثالش. اینی که ما حالا چون حرفای مرحوم آقای بروجردی مقدار متفاوت هست و شاید هم چندان ضرورتی نداشته باشه بسیاری از حرفاشون طرح بشه، اینی که ما چیزای آقای بروجردی رو بحث اصولیشون رو توی این چیزها قرار ندادیم، در واقع یک بحث مرحوم شیخ رو محور قرار دادیم که بسیار از حرفای آقایان آقا به خصوص در اصول متأثر از حرفای مرحوم شیخ خیلی دید تو حرفاشون مطرح هست. حرف مرحوم آقای خویی رو که خب محور بسیاری از بحثای آقایان نجف و علمای بعدی که هست، حرفای مرحوم آقای خویی هست و حرفای مرحوم آقای صدر که به هر حال یک بحثای تازهی دارن و حرفای جدیدی رو طرح میکنن، فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. البته میگم کتاب چیزهای دیگه ای هم هست، مثلا حرفای مرحوم آقا ضیا، حرفای مرحوم هاشم حسین، حرفای مرحوم ناینی، ولی عمده اینا حرفای مرحوم ناینی عمدتا تو حرفای خویی آمده. حرفای مرحوم آقا ضیا احیانا حالا بعض جا لازم باشه بهش ارجاع میدیم، ولی خیلی ضرورت نمیبینم در این مراحل به خصوص مراحل اولیه بحثا. من موازی ها یه مقداری بعضی نظام فکریشون متفاوت هست و خیلی نیاز به مقدمه مؤخره داره برای فهمیدن بحثای من موازی ها. خیلی از حرفاشون رو درست تحلیل نشده و درست تغییر نشده و امثال اینها، ولی برای فهمش یه مقدار زمان میبره. یعنی اون من به نظرم چیزهای ابتدایی اصول چندان مناسب نیست بحثای مرحوم آقاضیا، چون تفکرش متفاوت هست با تفکری که دارج هست و توی مثلا اصول فقه مرحوم مظفر ما خوندیم امثال اینها متفاوته. یه مقدار مرحوم آقاضیا بعضی از تفکراتش به تفکرات مرحوم شیخ مشابهه از بعضی جهات، چون اینا بعضی تفکراتشون تحت تاثیر مرحوم عثمان محمد فشارکی بوده و این هست. عرض کنم خدمت شما اینه که ما به نظرمون رسید این چندتا رو محور قرار بدیم کافی باشه و احیانا اگر جایی بعضی بحثایی دیگه ضرورت داشت مراجعه کنیم. ببینید واقعش نه اینکه تو غیر از این کتاب‌ها مطلبی کتاب‌های دیگه نیست، هست خیلی، ولی به هر حال باید انتخاب کرد. به هر حال اگه بخوایم خیلی دایره رو گسترده کنیم از اون اصل مطلب میمونیم و خیلی فکر میکنم کند بشه ادامه بحثا و امثال اینها، چندان لطف نداشته باشه. حالا حرفای آقای شیخ از امام به هر حال ما سعی میکنیم که همین مقدار رو بهش چیز کنیم. و میگم حرفای آیون دیگه که هست، حرفای دیگری هم وجود داره، ولی پرداختن به همه حرفها و بحثایی که وجود داره و اینها یه مقدار زمان زیادی رو میبره. ما بهرام گفتیم از نهله های مختلفی که هست، از هر نهله یک دو تا کتاب رو، یعنی یک کتاب رو در واقع از چیزهای آیون نجفی ها، ما چیزهای خویی رو قرار دادیم و که آی خویی یه مقداری تا حدود حرفای مرحوم ناینی رو بیشتر تبیین کردن و گاهی اوقات هم حرفای مرحوم هاشم حسین تو فرمایشات آی خویی هم منتقل شده، در همون حدی که آقای خویی از فرمایشات مرحوم هاشم حسین آورده فعلا فکر میکنم کافی باشه از بحثای مرحوم هاشم حسین. و شهید صدر هم آورده، شهید صدر به هر حال به دلیل تازگی مطالب ما چاره‌ای نداریم، باید بحث شهید صدر رو هم ما محور قرار بدیم و اینه که فکر میکنم همین مقدار کافی باشه برای بله. اگر ما محور اصلی رو اینها قرار میدیم، احیانا اگر جایی نیازی بود به هر بحث دیگران رو هم طرح میکنیم، ولی دو نکته هست، یکی اینکه دوستان موظف نیستن به مراجعه به غیر از این کتاب ها مراجعه کنن، خیلی خوبه، ولی نسبت این کتاب ها الزامیه، این کتاب ها الزامیه، ولی کتاب های دیگه اختیاریه، اگه مراجعه کنن مطالبش هم طرح کنن هم اشکالی نداره، احیانا ما چیز میکنیم، ولی الزامی در مراجعه به کتاب های دیگه نیست. و این یک نکته. نکته دیگه این که در واقع ما با وجود که الزامی نیست، اگر احیانا یک مبحث مهمی رو در مباحث دیگه احساس کردیم که وجود داره، احیانا ممکن اصلا در یه مبحث خاص بگیم اون مبحث ببینید، ما اصل اولیه رو این مباحث قرار دادیم، نه اینکه این هم اصل اولیه، نه ملزم به این هستیم همه مطالب این کتاب ها رو الزاماً متعرض بشیم، اصل اولیت اینه، اصل اولیه اینه که این کتاب ها حتما دیده بشه، و اگر جایی یه مثلا یه مبحث مفصلی رو ممکنه بگیم بحث فعلا لازم نیست، احیانا شهید صدر مثلا داره مباحثی که بنابر یه مبانی که خودش هم قبول نداره، که هایی وقت یه تفریحاتی رو میکنه که خودش هم اصلش رو قبول نداره، ولی رو مبانی که حالا اگه کسی قبول داشت چی میشه، ممکنه بعضی جا مباحث رو حذف کنیم، یه سری چیزهایی که به هر حال سرعت بحث خیلی هم، البته ما سرعت بحثمون خیلی زیاد نخواهد بود علی تقدیر، همین مقدار حجم رو هم که انتخاب کردیم سرعتش خواه ناخواه کم خواهد شد، اگه بخوایم به هر حال بیشتر از اینم گسترش بدیم طبیعتاً چیز هست. این یه نکته. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم اون اینه که ما توی سری مباحث مایل هستیم دوستان رو سوق بدیم به سمت منابع اولیه بحث. فرض کنید بحث مفهوم، ما میخوایم ببینیم مفهوم مرادش چیه، اولا معنی اصطلاحی مفهوم را اگر میخواییم دنبال کنیم، سوق بدیم رفقا برن کتابهای اصولی که قدیمی هست ببینن کجاها مفهوم به کار بردن، به چه معنا به کار بردن یه مقداری، چون حالا عرض میکنم مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی یه سری چیزهایی رو که انه مفهوم معنی اصطلاحیش این هست، یه سری چیزها رو یک اصطلاح محدد مخصوص رو به عنوان مفهوم معنا میکنن، بعضی چیزها رو میگن مفهوم نیست، در حالی که قوم اینا رو مفهوم ذکر کردن، حالا درست یا غلط، یعنی درست یا غلط که میگم یعنی این که کار خوبی کردن یا کار بدی کردن یه بحث دیگه هست، ولی مثلا حالا نمونش رو عرض بکنم، بحث مفهوم اشاره رو تو مطارب الانظار جاهای دیگه اینا تصریح میکنن که قوم اینها رو جزء منطوق میدونن، جزء منطوق میدونن، ولی مرحوم آقای خویی میگن اینجا اینا نه مفهومن نه منطوق، اصول فقه مرحوم مظفرم هست که اصلش از مرحوم ناینیه، نه متأثر از مرحوم ناینی هست که اینا میگن نه مفهوم نه منطوق. شاید مناسب بود همینجوری که آقای خویی رفتار میکنن رفتار میشد، ولی دو بحثه، یه بحث اینه که مناسب چی است که ما تقسیم بندی بکنیم، یه بحث اینه که خارجن آقایون تقسیم بندی چه کردن. و این بحث‌ها، بحث‌های مراجعه به کلمات قوم و امثال اینها رو ما نمی‌خوایم در همه مباحث اصول دنبال کنیم. اساساً یک دو تا بحث رو می‌خوام دنبال کنم برای اینکه شیوه مراجعه کردن، سبک کتاب قدیمی‌ها رو دوستانم باش معنوس باشن، ببینن امثال اینها. یه چیز موقتی هست که احیاناً این بحث رو، ولی به طور طبیعی ما این بحث‌ها رو دنبال نخواهیم کرد. بحث هست که فعلاً تو بعضی مراحل ممکنه، برای اینکه یه مقداری با سبک و سیاقت های کتاب های دیگه هم آشنا بشید، اقلا یه بار آدم معارج الاصول محقق رو دیده باشه، یه بار عدت الاصول شیخ طوسی رو دیده باشه، یه بار منابع مختلفی که این بحث ها توشون مطرح شده رو باشه دیده باشه. اوائل شاید یه مقداری ما بعضی مباحثی رو که چندان بعدن ادامه نخواهیم داد به اون سبک، یه سری سبک ها رو دنبال میکنیم، بیشتر برای منبع شناسی، بحثایی که اون بحثای آغازین هست و میخواییم اگر احیانا دوستان باید یه مقدار رو منابع آشنایی پیدا کنن که اگر احیانا یه موقع نیاز شد به مراجعه به منابع، غریبه نباشه براشون این منابع در این حد. و الا واقعش اینه که بسیاری از منابع اصولی ما عملا مناسب برای مراجعه به عنوان کتاب تحقیقی نیست، بیشتر تاریخ اصول شده، بیشتر که مطالبی هست که مراجعه تاریخیش مناسب هست. و حالا فقه و اینها برای به دست آوردن اجماع، برای فهم روایات احیانا مناسب هست که آدم اقوال قدما رو بدونه. همچنین تو بعضی از مباحث اصولی که جنبه شبه فقهی داره، مثلا تعادل تراجیح، تعادل تراجیح مطرح است که اجماعی است که اصل در خبرین متعارضین تساقط نیست، بلکه مثلا احد الخبرین علا سبیل الاجمال، حالا به نحو تخییری، به یه نحوی بالاخره یکیشون حجت هست، حالا به چه نحو، یه همچی ادعاهایی شده. خب این همچی ادعاها رو با مراجعه به کلمات قوم و امثال اینها میشه دنبال کرد. اینه که در واقع این مباحث اصول خب مراجعهش خوبه، در بقیه مباحث چندان نیازی نیست ما به کتبای قوم مراجعه کنیم. قدیمی ها مثلا ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی، امثال اینا، اون جایی که دعوای اجماع شده و یه سری چیزها رو به اجماع وابسته کردن مناسب هست. ما هم در واقع حالا که می‌خوایم بعضی از این مباحث ارجاع بدیم، این فقط یک نوع تمرین هست برای اینکه دوستان یه مقدار با چیزها آشنا بشن، والا بنای اینکه تو هر مبحثی ببینیم اینا چی میگن و چی نمیگن نیست. اصل اولین هست که خیلی‌هاش هم مراجعه نکنیم مگر یه جای تصادفی احتیاج باشه. اینه که ما احیانا تو بعضی از مباحث هم تمرین به دوستان میدیم مراجعه کنن، و بیشترم این مباحث رو میخواییم خود رفقا مراجعه کنن، حتی شاید بعضی مباحثش رو من خودم هم مراجعه ابتداعا نکنم، بعد از مراجعه دوستان مراجعه کنم، که خود رفقای مقداری تو بعضی مراجعه کردن ها اگر مشکلاتی براشون اومد میخواییم حل بعضی مشکلات رو بکنیم. یه نکته دیگه این که یه سری مباحث اصولی هست در لابلای مباحث فقهی طرح شده. بسیاری از فقهای ما یک سری بحث‌هایی در لابلای بحث فقهی دارن، گاهی اوقات همون مبحث اصولی رو در لابلای بحث فقهی آوردن. اون بحث‌ها چند تا امتیاز داره. یک امتیازش این هست که به هر حال حصیله و محصل فرمایشات یک دانشمند هست، اونی که نهایتاً بهش رسیده رو داره طرح میکنه. اون اینه که از بسیاری از مباحث جانبی که احیاناً در اصول طرح میشه فاصله داره، اون چکیده حرفی که میخواد بزنه اونجا طرح میکنه. یه نکته. نکته دومی که خیلی وقتا تطبیقیه، مثلا یه روایتی هست واسه مفهوم میخواد تیز کنه، با یه روایت داره تطبیق میکنه قاعده اصولی رو، با یه فرع فقهی داره تطبیق میکنه، همراه با تطبیق اون قاعده بر موردش هست که این خودش خیلی مفید هست برای اینکه اون قاعده رو چجوری بر موردش تطبیق داده بشه. و یه نکته دیگه‌ای که هست اون اینکه گاهی اوقات یه سری مباحثی در لابلای مباحث فقهی طرح میشه که روحاً اصوله ولی عنوان مستقل در فقه نداره. عنوان مستقل در معذرت میخوام روحاً اصول عنوان فقه عنوان مستقل در اصول نداره ولی کاملا مناسب هست در یه جایی از اصول ما اینها رو بگنجونیم و در موردشون بحث کنیم. ما احیانا اگر بعضی از این مباحثی باشه که بتونیم در یک جایگاه کاملا درستی قرارش بدیم سعی میکنیم اینها رو عنوان بدیم برگرفته از حرفایی که آقایون مطرح کردن، همون حرفا رو جمع‌بندی کنیم و حالا ببینیم به چه نتیجه‌ای میتونیم برسیم. حالا مثلا بعضی نمونه‌هاش رو عرض بکنم. تو بحث اطلاق و تقیید، مطلق و مقید، بحثایی مثل دلالت اطلاق مقامی، ترک استفسال دلیل بر مثلا اطلاق، ترک استیزا دلیل بر اطلاق، اینا مفاهیم بسیار مهمی هم هست، بسیار هم به اصطلاح کارایی داره و در فقه مصداق داره ولی عنوان مستقل تو اصول شما براش پیدا نمی کنید. عنوان مستقل در اصول شاید براش پیدا نکنید. ما سعی می کنیم بعضی از این مباحث رو حالا ولو در لابلای بحثای اصولی به صورت مستقل تر کنیم، جایی که به هر حال مناسب هست بر اونها رو فرض کنید. همین بحث ترک استفسار و ترک استیزاه و اطلاق مقامی اینها رو خب مناسب تو هم بحث مطلق و مقید و عام و خاص و اون مباحث تر بشه، اونجاها سعی میکنیم یک عنوان مستقلی اگر خدا بخواد و زنده بودیم به اون بحثا رسیدیم اون بحثا رو عنوان بدیم. و همچنین مثلا یکی از بحثایی که بسیار بحث مهمیه در لابلای بحثای فقهی اصولی امثال اینها اومده و عنوان مستقلی هم تقریبا تو فقه نداره، اون بحثی هست که استعمال رو احیانا ازش برای کشف حقیقت و مجاز استفاده شده. همین اول کفایت الاصول همین مبحثی که ما بحث مفاهیم هست، ایشون میگه المفهوم کما یظهر من مواضع اطلاقه یا موارد اطلاقه و عبارت شد و هی ان المفاهیم مقدمتون و هی المفهوم و هی ان المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه و عبارتون ان حکم انشایی و اخباری تا آخر عبارت کما یظهر من موارد اطلاقه. ایشون از موارد اطلاق یک جمله مراد از اون جمله رو مراد این عبارت رو میخواد استخراج کنه از جهت کبرای کلی، اینکه چه شکلی ما میتوانیم از استعمال حقیقت یک لفظ رو کشف کنیم. این خیلی بحث مهمیه. این بحث رو بعدن هم تو ضمن هم مفهوم شرط ایشون بازترش میکنه، یه مقدار توضیح بیشتری در موردش میده، بعضی عبارتهایی داره، جاهای دیگه هم یه عبارت رو داره. ما سعی میکنیم بعض از این بحثای حاشیه‌ای رو که احیانا به عنوان مبادی بحث هست که البته همین مثلا این بحث مناسب بود تو مباحث الفاظ هستن طرح بشه، حالا چون ما مباحث الفاظ رو گذاشتیم یعنی اومدیم از مفاهیم شروع کردیم، بعد از این مباحثی رو که جاش جای دیگه است ولی مبادی بحث هست سعی میکنیم این مطالب رو هم در حدی که مناسب باشه طرح کنیم و بهش بپردازیم. البته چون اصل بحثش اینجا نیست سعی میکنیم خیلی مفصل واردش نشیم. و اینه که ما مثلا همین بحث مفاهیم رو با دوستان یک چیزی که رو این رفقا یاد داشتش هم بکنن مراجعه کنن، اولا میخواییم ببینیم که بحث مفاهیم از کی عنوان مفهوم تو کتب اصولی مطرح شده، کی این و چه چیزهایی رو آقایون مفهوم میدونن، چه چیزهایی رو منطوق میدونن. مثلا مفهوم دلیل اشاره و مفهوم اشاره و مفهوم لقب و میگم مفهوم لقب ایما و اقتضا و اون چیزهایی رو اینا رو منطوق میدونن مفهوم میدونن اصطلاح یه مطلب. مفهوم موافقت رو، این مفهومی که اینجا مثلا مرحوم آخوند تعریف میکنه، این مفهوم ظاهرش اینه که اینا مفهوم موافق رو ما هم میخوان داخل در این مفهوم بگیرن و مقصد میدونن برای مفهوم موافق و مخالف. ولی تعریفاتی که هست خیلی وقتا فقط مفهوم مخالف در نظرشون هست، یعنی بسیار از این تعریفات انگار از اول مفهوم مخالف مد نظر هست. تعریفات مثلا شهیستد خیلی از تعریفاش مثلا نکاتی که داره مفهوم مخالفه، مفهوم موافق تو تعریفاتش نداره. حالا شما اینو مراجعه بفرمایید ببینید بحث مفهوم، اصلا بحث مفهوم از کی تو کتاب‌های اصولی طرح شده، به چه شکل طرح شده، این یک. دوم، در لابلای بحث‌های فقهی کجاها به این مفهوم مراجعه شده. یه کار تتبعی هست، بیشتر این کار تتبعی رو از کتاب‌های کامپیوتری میشه استفاده کرد، با چه تعبیراتی میشه این بحثا رو دنبال کرد، این مهمه. الان به هر حال یه زمینه‌ای هست برای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری. برنامه‌های کامپیوتری که موجود هست به هر حال عمدتاً برگرفته از الفاظه، محورش الفاظه. تا چقدر این برنامه کامپیوتری میتونه کمک کنه برای شناخت این مباحث؟ آیا کاملا ما رو مغنی میکنه از بعضی از کارهای نسبتا مراجعه دستی؟ میخوام یه مقداری بعضی ور رفتن ها و کارهای تتبعی رو دوستان تمرین کنن، مشکلاتی که احیانا در این کارها داره مراجعه کنن. مراجعه کنید به برنامه کامپیوتری، ببینید مفهوم رو تو مباحث اصولی کجاها آوردن. مراد ما از چیز قبل از کفایه است، اصلا قبل از رفاهل، اینا قبل از حرفای شیخ دیگه، آخرش دیگه حرفای شیخ. اونجاها مفهوم رو اولا چجوری طرحش کردن، کجا طرح کردن، به چه شکل طرح کردن، به چه شکل مفهوم رو اطلاق کردن، یه سری بحثای خارج از بحثای اصلی ماست. و ما ابتدا میخواییم احیانا ببرم بعضی از این کارهای تمرینی رو احیانا در لابلای بحث دنبال کنیم، چون اینا دخالت داره در بعضی از در ادامه دنبال کردن بحث‌ها و دخیل هست در سبک مراجعه به کتاب‌های قدما، آشنا شدن با اینجور کتاب‌ها. فکر می‌کنم یک، در کتب اصولی و در کتب فقهی. در کتب فقهی کجاها گفتن این از باب مفهوم، مثلا مفهوم حجت نیست یا مفهوم، به هر حال جایگاه مفهوم و منطوق، این دو تا واژه رو، مفهوم و جای منطوق، جایگاه مفهوم و منطوق رو مراجعه کنید. من خودم هم ابتداعا مراجعه شخصا نمی کنم به این کتاب ها، میخوام ابتدا رفقا مراجعه کنن و ببینم چی کار میکنین و تا بعد کم کم بیاییم